En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتون با برنامه انعکاس از رادیو دری در خدمت شما هستم. نگاهی داریم به عناوین و سرخط مهمترین رویدادها. لغو مجوز صرافی های خصوصی در افغانستان و فراز و فرود مطبوعات در افغانستان. بانک مرکزی افغانستان به منظور شفافیت، تنظیم بهینه و نظارت بر مؤسسات مالی غیر بانکی به خصوص صرافی‌ها و خدمات پولی مجوز صرافی‌های خصوصی را فسخ کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی افغانستان آمده که در یک سال گذشته حدود 876 صرافی و بنگاه خدمات پولی مجوز شرکت دریافت کرده، استاندارد سازی شده و در برخی امور شفافیت و تسهیلاتی برایشان ایجاد شده است. بانک مرکزی در سال گذشته نیز شرایط 9 ماده‌ای را برای دریافت مجوز شرکت‌های خدمات پولی و صرافی‌ها وضع کرده بود که بر اساس آن در شهرهای بزرگ از جمله کابل، هرات، قندهار و بلخ فرد متقاضی می‌بایست برای دریافت مجوز حداقل 50 میلیون افغانی پشتوانه مالی داشته باشد. بانک مرکزی افغانستان کارمزد طی مراحل و تمدید مجوز شرکت‌های خدمات پولی و صرافی را مبلغ 200 هزار افغانی اعلام کرده بود. همچنین جواز کسب این بنگاه‌ها هر 3 سال یک بار باید تمدید می‌شد که اعتراضاتی را در پی داشت. بانک مرکزی افغانستان علاوه بر بخش بانکی، مسئولیت تنظیم و نظارت بر مؤسسات مالی غیر بانکی شامل صرافی‌ها، ارائه دهندگان خدمات پولی، پول الکترونیکی، مؤسسات پرداخت و خردوام‌ها را به عهده دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، در همین رابطه گفتگو می‌کنیم با عبدالواحد احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان که ارتباط ما برقرار شده. جناب آقای احمدیار، سلام و عرض ادب دارم حضور شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم شما.
جناب احمدیار، خب با توجه به خبری که شنیدید و با توجه به اینکه اکثر صرافی‌ها در افغانستان خصوصی هست، این تصمیم چه مشکلاتی را در افغانستان احتمالاً ایجاد خواهد کرد؟
ببینید، همونگونه که همگی مطلع هستیم، ما از یک جامعه پولی سنتی از دیرباز در افغانستان برخوردار هستیم و شاهد بازارهای پولی سنتی هستیم. بانکداری در افغانستان در زمان جمهوریت به یک شغل تبدیل شد که به بلوغ نرسید متاسفانه و ادامه پیدا نکرد متاسفانه. در دوران قبلی هم ما بانکداری را به صورت حرفه‌ای و نهادینه شده نداشتیم. خب بازارهای پولی ما بازارهای سنتی هستند و اصلا شکل دهی بازارهای پولی ما بر مبنای همین صرافی های خصوصی و سنتی هست که از دیرباز در افغانستان جایگاه خاص خود داره. قطعا این تصمیم در بازارهای مالی افغانستان دچار مشکلاتی خواهد شد که در آینده نزدیک شاید این در بازارهای پولی و مالی افغانستان خواهیم بود که شاید جبران ناپذیر باشه، لطماتی که این گونه تصمیم های احساسی که دولت امارات گرفته شاید جبران از این کار سختی باشه.
آقای احمدیار، هدف طالبا از این تصمیم چه میتونه باشه؟ طالبا مدعی شدن که شفافیت، تنظیم بهینه و نظارت بر مؤسسات مالی غیر بانکی از اهداف این تصمیم هست.
ببینید، این اهدافی که عنوان کردن و برنامه‌ای که عنوان کردن برنامه جهانی هست که تمام کشورهای دنیا دنبال شفافسازی بازارهای مالی خود چند دهه هست که هستن. منتها اول یک زیرساختی، یک امکاناتی، یک در واقع پروسه کاری باید سر از کار بشه، برنامه تدوین بشه و سریع برنامه اجراءات انجام شده. ما فکر میکنم دولت طالبان بیشتر از این که کدام برنامه مدون و مشخص داشته باشند روی یک نوع در واقع تصمیم های احساسی خواستند این کار رو بکنند، چون زیر ساخت های از این فعلا در بازارهای افغانستان وجود نداره. اگر ما یک سیستم بانکداری قوی می داشتیم، مبادلات ما با دنیا قوی می بود، یا امکان دسترسی بانک در برای مردم فراهم می بود و نقدینگی کافی می بود، شاید می شد این سیاست پایه‌ریزی کرد و اجرا کرد و گام برداشت. ولی متاسفانه ما فکر می کنم بیشتر از یک نوع کپی برداری یا تقلیدی از کشورهای دیگه هست که بدون کدام برنامه داره می خواهد اجرا شده.
جناب احمدیار، فکر میکنید که طالبا ممکنه با این تصمیم به دنبال ثابت بودن پول افغانی باشه؟ یعنی آیا تاثیر خواهد گذاشت بر این مثلا؟
ببینید، موضوع ثابت ماندن پول افغانستان به واقعیت خارج از کنترل و مدیریت طالبا میتونه باشه، چون نگه داشتن ثابت پول یک کشور در این سر و در این اقتصادی که ما داریم که فلج هست، خود از یک داستان یک پروسه جدیدی هست که باید سر از این کار بشه که چطور کدام قدرت پشت پرده سر ارزش پول افغانی کار میکنه که ثابت نگه داره. این ممکنه به عنوان یک بازی خبری عنوان بکنن، ولی از نظر فنی و اقتصادی، از نظر تکنیکی چیزی امکان پذیر نیست، دقیقا در توان دولت طالبان نیست.
خب چیزی هم که شما اشاره کردین، بحث ثابت بودن پول افغانی است، همون رقم که شما میدانین مدتی است که واحد پول افغانستان در برابر اسعار خارجی ثابت مانده بعد از حکومت طالبان. نظر شما در ارتباط با سیاست پولی طالبان چی هست؟ ثابت نگه داشتن ارزش پول افغانستان آیا رونق اقتصادی را ایجاد خواهد کرد یا خیر؟
ببینید، ما در ثابت نگه داشتن پول توسط دولت طالبان هیچ کدام شکی نیست که این کار کردن، منتها اینو فقط با تزریق در واقع پول به بازارهای مالی کار کردن. اگرچه ما هیچ گونه شاهد رشد اقتصادی در مدت زمانی که طالبان بر افغانستان کنترل پیدا کردن شاید نیستیم، و این نشان از این نمیده که از یک مدیریت حساب شده برخوردار باشه. فقط صرفا تزریق پول به بازارهای مالی و حفظ در واقع ارزش پول توسط مسکنهایی هست که توسط دلارهایی که به بازار تزریق میشه امکان پذیره. در غیر از اون ما شاهد کدام رونق یا شکوفایی اقتصادی نیستیم که بگیم پول ارزش پیدا کرده. این که تا چی مدتی هم اتفاق میفته دیگه بعدا مشخص خواهد شد.
آقای احمدیار، خب نه تنها که با ثابت ماندن پول افغانستان امور خیم که شما گفتین ممکنه رونق اقتصادی ایجاد نشه، بلکه فقر هم کاهش پیدا کرده، در این خصوص صحبت بفرمایید.
ببینین، دقیقا فقر افزایش پیدا کرده، کاهش پیدا نکرده. ارزش پول که آمده،
من معذرت میخوام، میخواستم امیر اصلاح بکنم که فقرم افزایش پیدا کرده در این خصوص.
بله بله، دقیقا نشان از امیر میشه که کدام برنامه اقتصادی مشخص طالبان ندارن در دولت خود، و فقط صرفا با تزریق پول به عنوان یک مسکن خود موفق نشان میتن، در حالی که در سطح جامعه افزایش فقر مشهود هست و متاسفانه به عنوان یک موزل به وجود آمده. ما صنعت ما، تجارت ما فعلا در حد 30% دولت زمان جمهوریت هنوز نرسیده، و متاسفانه اینا نشان از عدم موفقیت اقتصادی دولت امارات میده. خب البته که مؤلفه های زیادی به این موضوع اشتراک داره، ولی صرفا نگه داشته شدن پول افغانستان به صورت ثابت به عنوان یک مسکن داره فعلا انجام میتاییم که باید باز هم تاکید میکنم باید ببینیم که تا چی وقت و زمان توان ازیر دارن که طالبای پول به این اندازه ثابت نگه دارن.
خب نظر شما در رابطه با آینده چی است؟ فکر میکنید که طالبا باید چه سیاست پولی را در نظر بگیره که هم باعث رونق اقتصادی در افغانستان باشه و هم خب تورم ایجاد نشه؟
ببینین، در زمانی که طالبان نتونن یک مشروعیت سیاسی به خود در واقع ایجاد بکنن، رسیدن به یک هدف اقتصادی و یک ثبات اقتصادی بسیار محال به نظر میرسه، به خاطر از اینکه درهای افغانستان فعلا بسته است، درهای بسیار به سمت افغانستان بسته است، تعزیرات و در واقع تحریم های دولت طالبان ادامه داره، ارتباطات مالی و پولی با دنیا قطع هست. خب از این طرف سیاست های اینچنینی هم که بازارهای سنتی اقتصادی رو هدف قرار داده و میره، بیشتر ناامید کننده میشه تا امیدوار باشیم به این که اینا بتونن در آینده یک برنامه اقتصادی موفقی را داشته باشن. طالبان ناچار هستن در قدم اول دنبال ازی باشن که یک مشروعیت سیاسی رو خوب وجود بیارن که در پی ازو باز شدن درهای دنیا به سمت افغانستان رو شاید باشیم و رونق اقتصادی. تا زمانی که رونق اقتصادی هم به وجود نه، امکانی که دولت طالبان بتونه خرج دخل خودن نگه داره کار بسیار سختی خواهد بود و در آینده نزدیک شاید شاهد فروپاشی اقتصادی در افغانستان باشیم توسط دولت طالبان، اگر دستای پشت پرده که امروز به دولت طالبان کمک میکنه و دلارها رو به دولت طالبان تزریق میکنه که در واقع بازار پولی و ارزش پول افغانستان نگاه کنه، همچنان ادامه نداشته باشه. اینها مسائلی است که در آینده باید ببینیم که دنیا به چه سمتی میره و نسبت به طالبان چه تصمیمی خواهند گرفت.
بله، تشکر میکنم از شما جناب آقای احمدیار، کارشناس اقتصادی افغان.
سلامت باشین، تشکر از شما.
مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در کنفرانس ارائه گزارش سال 1401 میگویند که برای نخستین بار صادرات افغانستان به حدود 2 میلیارد دلار رسیده و مبلغ بیش از 704 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کردند. آنان می‌افزایند که به منظور معیاری ساختن و ازدیاد صادرات افغانستان، به زودی مراکز پروسس صادرات در سطح 5 زون کشور ایجاد می‌گردد. در کنفرانس مطبوعاتی که در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت امروز برگزار گردید، مسئولان وزارت صنعت و تجارت گزارش کاری سال مالی 1401 را با رسانه‌ها شریک ساختند. مولوی قدرت الله جمال، معین وزارت صنعت و تجارت، گفت که برای نخستین بار صادرات افغانستان به حدود 2 میلیارد دلار رسیده که در مقایسه با سال 1400 هجری شمسی 135% و در مقایسه با سال 1399 166% افزایش را نشان می‌دهد. به گفته معین این وزارت، اقدامات اخیر ادارات اماراتی در خصوص بهبود تراز تجارتی، حفظ ثبات پولی، ایجاد فرصت‌های کاری و تأمین شفافیت در جمع‌آوری عواید از عوامل اساسی و تأثیرگذار بر تجارت و صادرات افغانستان می باشد. مولوی قدرت الله جمال افزود طی یک سال اخیر به ارزش مجموعی 925,493,629 دلار سنگ زغال، پنبه، انار، کشمش، انجیر، انگور، بادمجان رومی، جلغوزه سیاه و پیاز به پاکستان، هند، ازبکستان، تاجیکستان، امارات متحده عربی، چین، ایران، عراق، ترکیه و قزاقستان صادر شده است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
شنونده های عزیز و ارجمند، ساعت 7 به وقت افغانستان را هم سپری کردید. شما شنونده برنامه انعکاس از رادیو دری هستید. بیش از 25 کشور جهان در سال 1947 میلادی به دعوت سازمان جهانی یونسکو مؤسسه بین المللی تئاتر را بنیان گذاشتند و در سال 1961 مرکز تئاتر فنلند روز جهانی تئاتر را به یونسکو پیشنهاد کرد و در نهمین کنگره جهانی تئاتر این پیشنهاد از سوی اعضا پذیرفته شد. ما در برنامه دیروز انعکاس با فیروز احمدی، یکی از هنرمندان تئاتر افغانستان، گفتگویی داشتیم که تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. به مناسبت روز جهانی تئاتر در برخی از شهرهای افغانستان مراسم‌های برپا شد. در شهر هرات هم به همین مناسبت امروز مراسمی برگزار شد. همکنون ارتباط ما برقرار شده با همکار ما آقای فیض احمد محمدی از غرب افغانستان و شهر هرات. آقای محمدی سلام بر شما، گزارش شما را از مراسم امروز در هرات میشنویم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم و آرزو دارم که طاعات و عبادات شما قبول درگاه احدیت قرار بگیرد و همچنین عرض حرمت داریم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. همان گونه که شما هم اشاره کردید، از روز جهانی تئاتر در نقاط مختلف افغانستان به ویژه ولایت هرات گرامی داشت شده است. این برنامه امروز در اداره اطلاعات و فرهنگ هرات برگزار شد و فریدون فکوری مدیر تئاتر هرات گفت جمعی از هنرمندان تئاتر با اجرای نمایش‌های متنوع از روز جهانی تئاتر در این ولایت تجلیل کردند. فکوری با اشاره به خدمت هنر تئاتر در هرات گفت که تا هنوز این ولایت بدون سالن اجرای تئاتر است و با وجود وعده‌های مکرر مسئولان محلی سالن تئاتر هنوز اعمار نشده. وی همچنان گفت که ممنوع کار شدن خانم‌های هنرمند و بازیگران تئاتر و وضع محدودیت‌های محتوایی در کار تئاتر دیگر مشکلاتی است که این هنر در ولایت هرات کمرنگ‌تر شده است. مدیر تئاتر هرات همچنان خواستار حمایت‌های مسئولان حکومتی از هنر تئاتر جهت جلوگیری از ترویج فرهنگ بیگانه و تشویق هنرمندان در سراسر افغانستان شد. از سوی هم شماری از بازیگران تئاتر هرات با ابراز نگرانی گفتند که به خاطر کم توجهی مسئولان نسبت به این هنر، تئاتر به حاشیه رانده شده. فاطمه حسینی یکی از هنرمندان تئاتر هرات است. او گفت که همه ساله در روز جهانی تئاتر هنرمندان خانم اجرا داشتند، اما امسال از کار محروم شدند. خانم حسینی همچنان گفت که در چند سال گذشته تئاتر هرات در اثر تلاش هنرمندان این حرفه نسبتاً رشد چشمگیری داشته، اما اکنون دوباره در حال رکود است. غلام سخی غلامی یکی دیگر از هنرمندان تئاتر هرات گفت که نبود سالن تئاتر از جمله مهمترین مشکلاتی است که هنر تئاتر در این ولایت به حاشیه کشانده شده است. بنا به گفته آقای غلامی، هنرمندان تئاتر در نبود سالن نمیتوانند نمایش‌های مطلوب اجرا کنند و یا تمرین کنند. بله. در همین حال مسئولان محلی هرات میگویند هنرمندان که سبب ثبات و امیدواری در جامعه هستند به صورت همه جانبه حمایت خواهند شد. نعیم الحق حقانی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات در این مراسم گفت که هنر تئاتر یک هنر پذیرفته شده از سوی حکومت طالبان است و برنامه‌های مختلفی جهت تقویت این هنر در سطح ولایت و مرکز افغانستان در نظر گرفته شده. حقانی تصریح کرد که پلان ساخت سالن تئاتر هرات در همکاری با شهرداری در جریان است. این در حالی است که تئاتر هرات سابقه نسبتاً طولانی دارد و هنرمندان آن هم طی چند سال گذشته دستاوردهای خوبی داشتند. تئاتر هرات در سال 1301 خورشیدی در مرکز این ولایت اساس گذاری شد. چند سال قبل ساختمان تئاتر هرات جهت بازسازی تخریب شد و تاکنون در بی‌سرنوشتی به سر می‌برد و هنوز هیچ برنامه‌ای برای اعمار مجدد آن وجود ندارد.
بله. تشکر می‌کنم آقای محمدی از گزارشتان، با شما خداحافظی می‌کنیم.
من هم از شما ممنون و سپاسگزار هستم همکاران محترم و خدا نگهدار شما.
از 101 سالگی جریده اتحاد در ولایت بغلان گرامی داشت به عمل آمد. مدیر مسئول جریده اتحاد می گوید که 101 سال از فعالیت این نشریه می گذرد و آنان تلاش دارند تا این نشریه را هر یک ماه چاپ و در اختیار باشندگان بغلان قرار دهند. در همین حال مسئولان ریاست اطلاعات و فرهنگ بغلان از تلاش ها به هدف بازسازی ماشینالات چاپخانه در این ولایت خبر می دهند. گفته می شود که نشریه اتحاد در زمان حاکمیت شاه امان الله نخست در ولایت قندوز تأسیس و پس از آن به بغلان منتقل شد. نشریه اتحاد پس از یک قرن در حال فعالیت خود ادامه می دهد که در نزدیک به دو سال پسین دو هفته‌نامه های بانو و سلسله در بغلان به علت چالش های اقتصادی از فعالیت باز ماندند. در مورد پیشینه مطبوعات در افغانستان به ویژه در شمال این کشور و همچنین وضعیت فعلی رسانه‌های مکتوب در افغانستان، همکار ما حسین زاده گفتگوی داشته با سید اسحاق شجاعی روزنامه‌نگار و نویسنده و نخست در مورد پیشینه رسانه‌های مکتوب در افغانستان از وی پرسید.
خدمت شما عرض شد که درباره پیشینه رسانه‌های چاپی و مطبوعات در افغانستان، همطوری که شما هم به خوبی اشاره کردیم، این تقریبا برمیگرده به یک قرن پیش. در حدود 1300، یعنی دقیقا یک قرن یک سال یا دو سال پیش، یک تعدادی نشریه در برخی از ولایات پایه‌گذاری شد و انتشارشان را شروع کرد، از جمله همین اتحادی که شما اشاره کردید در ولایت بغلان و روزنامه بیدار، یا اسمای دیگه هم داشته، گاهی مثلا اتحاد اسلام در برخی زمانها نامیده می شده، ولی اسم ثابتش بیدار بوده، در ولایت بلخ با مرکزیت مزار شریف منتشر شده. و فکر می کنم که پایدارترین و استوارترین نشریه یا روزنامه‌ای که در 9 ولایت شمال منتشر شده همین روزنامه بیدار هست در شهر مزار شریف، یعنی بیشتر از مثل مثلا اتحاد و اینا منتشر شده. هرچند که اتحاد در کل خمری منتشر می شد، من اتفاقا فکر می کنم که سالی 84 رفتم و حتی از چاپخانه و از دفتر و ایناش هم دیدار کردم. منتها وضعیت رسانه ها در افغانستان متاسفانه یک طوری بود که خیلی از طرف حکومت اهمیت داده نمی شد، چون روزنامه های دولتی بودن، اهمیتی داده نمی شد، پرسنلی در حال حرفه‌ای گذاشته نمی شد، فسادی که وجود داشت خصوصا در دو دهه اخیر در زمان جمهوری، مشکلاتی که وجود داشت به طور مرتب منتشر نمی شد. حتی همین بیدار که در شهر مزار شریف بود همین مشکل را داشت، گاهی هفته یک شماره منتشر می شد، حتی گاهی اسمش روزنامه بود ولی گاهی ماهی یکی دو تا شماره مثلا منتشر می شد. متاسفانه حکومت های گذشته به مسائل فرهنگی و رسانه‌ای چندان اهمیت ندادن و ما حتی در دهه جمهوریت که به هر حال وضعیت خیلی بهتر بود و امکانات فراوانی هم سرازیر شده بود، باز هم شاهد رونقی این رسانه ها نبودیم متاسفانه.
این نشریه بیدار که شما اشاره کردین یا برخی نشریات دیگر، ما میبینیم که در ولایات های دیگه هم بود، مثلا طلوع افغان در شمال بود، اتفاق اسلام در هرات بود، روزنامه مثلا انیس در کابل بود. ما میبینیم که در طول یک قرن گذشته، در طول تمام دوره‌های حکومتی، انتشار اینا استمرار داشته. این استمرار این نشریات را چگونه میشه ارزیابی کرد از نظر شما؟
خدمت شما عرض شد که بله، اینا استمرار داشته. به عنوان نشریاتی که از جانب حکومت اینا بنیاد نهاده شده بود و فرحال یک نهاد سنتی یا یک رسانه سنتی حکومتی بود که فقط استمرار داشت، ولی همطور که من پیشتر اشاره کردم، استمرار خیلی جدی که حکومت به او اهمیت بده، واقعا جدی و او کارکرد رسانه‌ای که انتظار می‌رفت داشته باشه، چون چیزی متاسفانه نبود و من شایدش نبودم. منتها در این دو دهه جمهوری باز رسانه های یا روزنامه ها و نشریات غیر دولتی خوب فعالتر بود که هیچ جا و به هیچ صورت روزنامه ها و نشریات دولتی با اونا نمیتونست رقابت بکنه.
در طول این یک قرن گذشته در عرصه مطبوعات که خب این نشریات استمرار داشته انتشار اینا، آیا یک کادر ورزیده روزنامه نگاران حرفه‌ای هم در کنار این متولد شد در افغانستان که ما بخوایم الان به عنوان چراغ شاخص عرصه روزنامه نگاری در افغانستان از اون نام ببرین؟
تا جایی که من اطلاع دارم نه، متاسفانه. من اشاره کردم که چون این روزنامه ها و این نشریات وابسته به دولت بودن و از دولت بودجه می گرفتن و دولت هم نهادهای مخصوصا وزارت اطلاعات فرهنگ به رسانه ها اصلا اهمیت نمیداد. شما مقایسه بکنید مثلا دوره طلایی رسانه های افغانستان دوره همین 20 سال جمهوریت بود، ولی شما در همین 20 سال نگاه کنید مثلا تلویزیون ملی و روزنامه هایی که در کابل منتشر می‌شده یا در ولایات که از جانب دولت بوده، اینو مقایسه بکنید مثلا با فرض کنید تلویزیون های خصوصی یا روزنامه ها و نشریات خصوصی. بنابراین به نظر من در این قسمت کاری حرفه‌ای، کاری جدی که به او اهمیت داده شده باشه نشده و به همین دلیل هم یک نسلی که حرفه‌ای باشه و توانا باشه و شاخص باشه در عرصه روزنامه‌نگاری چنین چیزی هم تا جایی که من اطلاع دارم متاسفانه به وجود نیامده.
در حال حاضر وضعیت مطبوعات در شمال افغانستان چگونیه؟ حالا چه رسانه‌های مکتوب دولتی چه رسانه‌های خصوصی آیا نشریه منتشر میشه در حال حاضر در صفحات شمال که بشه به عنوان یک نشریه بارز از اون نام برد؟
در صفحات شمال که در واقع 9 ولایت شمال مرکزیتشان همون شهر مزار شریف در ولایت بلخ است، حتی در همین 20 سال جمهوریت هم نشریات خیلی ثابت و پر رونقی که استوار مکم و در میان مردم جایگاه باز کرده باشه وجود نداشت. روزنامه‌های دولتی مثل بیدار و اینا رو که من اشاره کردم، تنها روزنامه‌ای که در اونجا از سال 1382 تا 97 منتشر می شد روزنامه عصر نو بود که در شهر مزار شریف منتشر می شد، منتها غیر دولتی بود. وقتی که اون دوره این گونه بود، در حال حاضر که تا جایی که من اطلاع دارم فقط اسمی از همون روزنامه بیدار در شهر مزار شریف هست، اما به اون صورت منتشر نمی شد و روزنامه ها و نشریاتی که در این 20 سال به صورت خصوصی نهادهای فرهنگی منتشر میکردن یا از جانب کشورهای جامعه جهانی و اینا حمایت میشدن، تشویق میشدن، منتشر میکردن، اینا هم که به کلی تعطیل شده و از طرفی اهل قلم، اهالی به اصطلاح فرهنگی و روشنفکری، کسانی که عهده‌داری این مسائل بود و نشریات اداره میکردن، اونا هم که اکثرا یا تقریبا تمامشون از کشور خارج شده و پراکنده شدن به کشورهای دیگه، بنابراین فعلا سخن گفتن از نشریات در شمال یا جای دیگه واقعیت نداره. متاسفانه رونق نداره، کاری نمیشه.
شاروالی کابل میگوید که 17 پرونده املاک در شهر کابل را برای بررسی به لوی سارنوالی فرستاده است. به گفته نعمت الله بارکزی نماینده شاروالی کابل، تاکنون 160 پرونده پلانی و غیر پلانی بررسی شدند که از این میان 17 پرونده آن به لوی سارنوالی کشور فرستاده شدند. نعمت الله بارکزی در یک نشست خبری گفت 1170 جریب زمین دولتی در مناطق مختلف شهر کابل در پارک ها از چنگ غاصبین آزاد شده است. بررسی 167 دوسیه پلانی و غیر پلانی و 17 دوسیه املاک غرض بررسی به اداره لوی سارنوالی فرستاده شده است. نماینده شاروالی کابل افزوده است که کار 17 پروژه زیربنایی در بخش‌های گوناگون شهر کابل در جریان است و انتظار می‌رود که در سال روان هجری خورشیدی 150 پروژه در پایتخت عملی شوند. نعمت الله بارکزی افزود که شاروالی کابل در سال 1402 خورشیدی در مناطق گوناگون شهر کابل 150 پروژه زیربنایی را تطبیق می‌کند که هزینه‌شان بیش از 5,239,000,000 افغان است. مسئولان در شاروالی کابل آمار دادند که بیش از 1,000 جریب زمین در شهر کابل از غاصبان گرفته شده است. از سوی دیگر برخی از باشندگان پایتخت از کارکردهای شاروالی کابل استقبال می‌کنند. شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان برنامه انعکاس می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. قبول باشه طاعات و عباداتتان.